به 11th اپیزود پادکست میم خوش اومدید. من مهدی عباسی هستم و تو فصل اول این پادکست ترجمه اختصاصی مقاله هایی رو براتون روایت میکنم که برنده ی نامزد نهایی جایزه پولیتسر تو بخش روزنامه نگاری بوده. عنوان اصلی این اپیزود هست A Betrayal که ما ترجمهش کردیم خیانت و امسال یعنی سال 2019 جایزه بخش نوشته بلند یا فیچر رایتینگ رو برده. این سومین باره که تو این فصل میریم سراغ برنده های این بخش. اگه قسمت های قبلی رو شنیده باشین یادتون هست که اپیزودهای آمریکایی ترین تروریست و مصائب مایکل هم برنده جایزه نوشته بلند بوده. واسه من مقاله نوشته بلند یکی از جذاب ترین بخش های پولیتسره، چون مقاله ها اکثرا جنبه روایی دراماتیک دارن و کلیت نوشته ها ساختارشون داستانیه. البته مقاله خیانت یکی از 3 مقاله مرتبط به همیه که خانم هانا درایر تو مجله پرو پابلیکا منتشر کرده و جایزه پولیتسر مجموعاً به این 3 نوشته داده شد. اول میخواستم هر 3 مقاله رو تو قالب یه پرونده ترجمه کنم و به شکل سریالی تو پادکست منتشر کنم، مثل کاری که تو پرونده از روسیه باخون کردم. اما بعد دیدم در عین حال که هر 3 مقاله خیلی جذاب هستن و داستانهای اصلیشون کاملاً با هم متفاوته، ولی فضای داستانا و پیش زمینه‌شون یه شباهتایی با هم داره و اگه قرار چند قسمت پشت سر هم بیاد ممکنه اون تاثیرگذاری واقعیشو از دست بده. واسه همین تصمیم گرفتم 2 مقاله دیگه این مجموعه رو تو اپیزودهای بعدتر براتون تعریف کنم. بنمایه اصلی هر 3 مقاله خانم درایر مربوط به یه باند جنایتکاری به اسم MS-13 که به خصوص بعد روی کار اومدن ترامپ و حمله شدیدش به این باند بیشتر از قبل سر زبون افتاد. باند بین‌المللی مارا سالواتروچا که مشهور به MS-13 تو دهه 1980 و بعد از پایان جنگ داخلی السالوادور به وجود اومد، زمانی که هزاران نفر از شهروندای السالوادوری به خاطر خشونت زیاد به آمریکا پناهنده شده بودند. اینا بعد از ورودشون به آمریکا تو لس آنجلس مستقر شدن و یک گروه حمایتی اجتماعی رو تشکیل دادن تا از مهاجرا جلوی بقیه باندها محافظت کنن، ولی به تدریج به ریشه های خشنشون برگشتن و رفتارشون تهاجمی و خشونت آمیز شد. تو آمریکا موج اول مبارزه با باند تو دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون شروع شد و خیلی از مجرمای شناخته شده رو به کشورهای خودشون مثل السالوادور، هندوراس و گواتمالا دیپورت کردن. این کارا اما باعث شد باند تو کل آمریکای مرکزی گسترش پیدا کنه و حتی عضوگیریشو بیشتر کنه. در حال حاضر هم باند تو بخشای بزرگی از آمریکای شمالی و کانادا، مکزیک و آمریکای مرکزی فعالیت میکنه. قبل از شنیدن اصل مقاله یه توضیح هم بدم راجع به لانگ آیلند، چون اتفاقای این داستان اونجا میفته و بد نیست یه دیدی نسبت بهش داشته باشیم. لانگ آیلند یه جزیره پرجمعیت تو ساحل شرقی ایالات متحده و واسه ایالت نیویورک. این جزیره حدود 7.5 میلیون نفر جمعیت و 190 کیلومتر طول داره. محله‌های مشهور بروکلین و کوینز هم تو این جزیره قرار داره. نکته دیگه این که بعضی از بخشای این اپیزود خشنه و ممکنه شنیدنش برای همه مناسب نباشه، به خصوص برای بچه‌ها. یه درخواست کوچیکم ازتون دارم که آخر این اپیزود بهتون میگم. توضیحات این قسمت یکم طولانی شد، ولی حالا آماده ایم به داستان خیانت گوش بدیم. اگه هنری تا الان کشته شده باشه، علت مرگش رو میشه به یه لحظه خاص تو سال 2016 مربوط دونست، وقتی که قوس کرده بود رو صندلی کلاس زبان 3 دبیرستان. تا حالا خیلی راجع به زندگیش فکر کرده بود و اینکه این زندگی چطور ممکنه تموم بشه. دفترش جلوش باز بود ولی همه صفحاتش خالی بودن. کلاه سویشرتش رو کشید روی گوشهاش تا هدفونش پیدا نباشه. یه آهنگ اسپانیایی گذاشت و شروع کرد به نوشتن. با توصیف خودش شروع کرد و اینکه الان حالش چطوره. مضطرب، تحت فشار و نه به اندازه کافی خوب. نوشتاش این دفتر خاطرات هر بچه 17 ساله دیگه ای بود. با این تفاوت که این یکی پر شده بود از قتل‌هایی با ساتور و قمه و چاقو تو هومه لانگ آیلند. MS-13 گروه تبهکاری که هنری عضوش بود تا حالا 5 تا از دانش آموزای دبیرستان برنتوود رو کشته بود. قاتلا دوستای هنری بودن و حالا وقتش رسیده بود که ازش بخوان اونم وارد این وحشیگری بشه. سر کلاس همه کنجکاو شده بودن و یواشکی گردناشون رو برمیگردوندن تا ببینن هنری داره چیکار میکنه که انقدر عصبانیش کرده. هنری اما با بازوش دفترش رو پوشونده بود و غرق شده بود تو نوشتن چیزایی که قرار بود تبدیل به خود زندگی نامش بشن. برگشته بود عقب، به زمانی که توی مزرعه نارگیل نزدیک خونه پدر بزرگش تو السالوادور جلوی مردی ایستاده بود که بهش چشم بند زده بودن و دست و پاهاشو به دوتا درخت طوری بسته بودن که شبیه حرف ایکس شده بود. اعضای باند MS-13 دور هنری رو گرفته بودن و تشویقش میکردن که سر و کله الدسترویر رئیس باند پیدا شد. یه مردی بود حدود 60 و چند ساله که حرفای M و S رو روی صورتش و گردنش و پشتش خالکوبی کرده بود و یه ساتور بزرگ دو لبه دستش بود. رو کرد به هنری و گفت تو بکشش. سالها هزینه‌های مدرسه هنری رو باند می‌داد. ازش جلوی بقیه باندهای رقیب محافظت می‌کرد و به مادر بزرگش گوش می‌داد تا واسه خونه غذا بپزه. عوضش هنری واسه باند پیغام جابجا می‌کرد و گاهی نگهبانی می‌داد. کم کم ازش خواستن تو تیراندازی‌ها هم باهاشون بره تا تو جنگ‌های خیابونی نشون بدن آدماشون از نظر تعداد زیادترن. در نهایت هم روزی رسید که طبق رسم قدیمیشون 13 ثانیه زدنش و بعد ازش خواستن یه اسم واسه خودش انتخاب کنه. چون الان دیگه عضو رسمی باند شده بود. هنری اسم خودش رو گذاشت تریسته، یک کلمه اسپانیایی که معادل فارسیش میشه غمگین. آدم به چه چیزی جز تریسته تبدیل میشه وقتی پدر مادرش تو نوجوانی ولش کنن برن آمریکا و توی بیغوله درب و داغون تنهاش بذارن.
Una llamada preparada del Centro de Rehabilitación del Departamento Correccional de Hudson County.
Estando en cáncer, la muerte es prácticamente la única salida. Intenté comunicarme con algunos oficiales para intentar cambiar un poco sobre mi vida. Yo la arreglé y mire hoy donde me encuentro. Otros miembros me dijeron que no más aquí, que tal vez temprano iba a caer yo.
هنری خم شده بود رو دفترش و به محیط و اطراف و همکلاسی‌های دور و برش توجهی نداشت. دوباره برگشته بود به 12 سالگیش. وقتی تو مزرعه نارگیل ایستاده بود جلوی مرد بسته شده به درخت و باید آخرین مرحله از آیین تشرف به باند MS-13 رو انجام میداد. چاقو رو گرفت دستش. بزرگتر و تیزتر از چاقویی بود که تو خونه باهاش تو آشپزی به مادر بزرگش کمک میکرد. الدسترویر داشت با انگشتاش جاهایی از بدن قربانی رو نشون میداد که هنری باید میبرید. اول گردنش، بعد بالای قفسه سینه‌اش. میدونم دفعه اول سخته، آدمو اذیت میکنه، ولی من تا حالا 34 تا آدم کشتم. دیگه حوصله کشتن این یکی رو ندارم. الدسترویر میگفت شیطان تو جنگل کمین کرده و منتظر خون تازه است. و هنری میدونست اگر کار این مرد قربانی رو تموم نکنه باند هر دوتاشون رو میکشه. تو دفترش نوشت برای اینکه یکم بیشتر زنده بمونم باید اون کارو میکردم. اما حالا میخواست از زندگیی که از السالوادور تا اینجا دنبالش کرده بود و آزارش داده بود فرار کنه. میدونست اگه با باند بمونه یه روزی میمیره. به کمک احتیاج داشت. چیزی که نوشته بود رو از دفترش کند و گذاشت لای بقیه تکالیفش و مثل یه نامه سری تو بطری تحویلشون داد به معلم مدرسه. یه هفته بعد مدیر دبیرستان هنری رو صدا زد و ازش خواست با افسر پلیس منطقه صحبت کنه. تو السالوادور هنری یاد گرفته بود به پلیس اعتماد نکنه چون بیشترشون با باندای تبهکاری و جوخه‌های شبه نظامی آدمکش همکاری می‌کردن. ولی افسر بهش اطمینان داد پلیس سافولک کانتی مثل بقیه پلیسایی نیست که هنری قبل از درخواست پناهندگیش به ایالات متحده دیده. پلیس اینجا میتونست به FBI بسلش کنه و اونا هم میتونستن ازش مراقبت کنن و ببرنش به جایی که به اندازه کافی از لانگ آیلند دور باشه. بعد از تو ترس گذروندن تمام دوران بچگیش، این اولین تصمیمی بود که هنری فکر میکرد واقعا خودش گرفته. تصمیم گرفت به FBI کمک کنه تا اعضای همکارش تو باند رو دستگیر کنه. همکاری هنری واسه مجریان قانون هم نعمت بزرگی بود. چون اون موقع MS-13 تو مرکز آشوب و خشونت‌هایی بود که تو دو سال گذشته جون 25 نفر رو تو لانگ آیلند گرفته بود. از اون طرف دونالد ترامپ هم بارها به MS-13 به عنوان سمبل خطرناک بودن مهاجرت به آمریکا حمله کرده بود و گفته بود یه قسمت‌هایی از لانگ آیلند تبدیل شده به رزمگاه کشتارهای خونین. وقتی پلیس به شدت افتاده بود دنبال خبرچینایی که کمکش کنن بفهمه بان چطور کار میکنه و از این طریق اعضاشو دستگیر کنه، هنری کسی بود که میتونست یه راهی بهشون نشون بده. تو شرایط عادی تصمیمی که هنری گرفته بود میتونست بهترین راه برای نجاتش باشه. همکاری با پلیس میتونست از دست باند خلاصش کنه و بهش کمک کنه بتونه یه زندگی جدیدو شروع کنه. این اتفاق میتونست بیفته، اما نه تو سپیده دم دوره قدرت ترامپ. نه تو روزایی که تک تک مهاجرها تبدیل به هدف و طعمه شدن و اعضای پلیس محلی شهرهایی مثل برنتوود مثل مامورای رضایتمند کمپینای دستگیری و استرداد مهاجرها عمل میکنه. هنری که هنوز این واقعیت رو نمیدونست، زمان کاملا اشتباهی رو واسه کمک کردن به نیروهای قانون انتخاب کرده بود.
My administration will not rest until we have dismantled these violent gangs, and we're doing it rapidly, and we're sending them the hell out of our country.
هنری قبلا هم سعی کرده بود از دست MS-13 فرار کنه. از روزی که رفته بود تو این باند تبدیل شده بود به بخشی از عملیاتی که فقط یه محصول تولید میکرد، خشونت. باندهای جنایتکاری دیگه آدمایی رو به خودشون جذب میکنن که هدفشون پولدار شدنه. واسه همین وارد این باندها میشن تا با فروش مواد و دختر و جنسای دزدی به این هدفشون برسن. خشونت واسه اینا صرفاً یه ابزار واسه تحکیم قلمروشون و به دست گرفتن بازار. اما برخلاف باقی گروهای تبهکاری، باند MS-13 در لس آنجلس و به وسیله پناهجوهای السالوادوری تأسیس شده که بعد از تمام شدن جنگای خیابانی دنبال تشکیل دادن یه جامعه متحد می‌گشتن. MS-13 به اعضاش اونقدر حس امنیت و تعلق میده که حاضرن به راحتی آدم بکشن تا گروه قوی‌تر بشه و اعتبار بالاتری پیدا کنه. اعضای گروه البته گاهی ماریجوانا و کوکائین هم می‌فروشن، ولی کارتلای بزرگ مواد خیلی علاقه ندارن با MS-13 کار کنن، چون خشونت بی هدف و بدون دلیل این گروه به ضرر تجارتشون تمام میشه. MS-13 ترسی از آدمکشی تو ابعاد بزرگ نداره، چون میخواد خیانت رو به حداقل برسونه. ابزاری هم که واسه این کار استفاده میکنه قمه و چاقوه، چون سلاحیه که حتی فقیرترین آدم ها هم میتونن راحت تهیهش کنن. تو چند سال اولی که هنری وارد بان شده بود، قتل‌های زیادی رو با چشم خودش دید. فهمید چه حسیه وقتی پوست نرم آدم با چاقوی تیز بریده میشه، یا وقتی بدن یه نفر زیر رگبار گلوله قرار میگیره انگار داره میرقصه. تو سال 2013 صلح شکننده‌ای که بین MS-13 و باند رقیبشون باریو 18 برقرار شده بود شکسته شد. محله‌های زاغنشین کشور تبدیل شدن به جاهایی که به خطرناکی مناطق جنگی بودند. هنری اون زمان فقط 15 سالش بود. یه روز از که داشت توی قمارخونه متروکه ورق بازی میکرد، یه تماس با شماره ناشناس از یه غریبه دریافت کرد که بهش میگفت اگر ظرف 24 ساعت از کشور خارج نشه، ناپدید میشه. تازه همین اتفاق ممکنه واسه پدر بزرگ و مادر بزرگش هم بیفته. هنری که هم ترسیده بود و هم میخواست از خانوادش محافظت کنه، همون شب تصمیم گرفت بره پیش پدر و مادرش در لانگ آیلند آمریکا. قبل از اینکه خونه رو ترک کنه، پدر بزرگش بهش اطمینان داد با این کار و خارج شدن از باند میتونه یه زندگی جدید واسه خودش شروع کنه. اینطور شد که هنری مسافرتش رو به سمت شمال شروع کرد و دزدکی سوار کامیونای باری شد تا اینکه تونست خودش رو از طریق مکزیک به مرز آمریکا برسونه. تو سال 2013 200,000 تا بچه تنها و بی سرپرست خودشونو از آمریکای مرکزی رسونده بودن به مرزهای ایالات متحده و از این تعداد نزدیک 8,000 نفرشون تا لانگ آیلند رفته بودن که به والدینشون که قبلتر اونجا بودن ملحق بشن. هنری به طور قانونی وارد خاک آمریکا شد. سر مرز خودش رو تحویل داد و تقاضای رسمی پناهندگی کرد. بهش اجازه دادن تو آمریکا بمونه تا زمانی که تحقیقات نهایی انجام بشه که ممکنه تا چند سال طول بکشه و فرستادنش پیش مادرش. وقتی تو فرودگاه جان اف کندی مادرش با بادکنک و گل اومد به استقبالش، هنری نشناختش. تو تمام این مدت که رفته بود حتی یک عکس هم براشون نفرستاده بود. وقتی رسیدن خونه هنری تازه فهمید مادرش سالهاست از باباش جدا شده. و چند مدت بعد هم با دوست پسر ناجور مامانش آشنا شد که یه دفعه ظرف روغن داغ رو جوری ریخته بود رو کله مادره که به خاطر سوختگی درجه 3 کارش به بیمارستان کشیده شده بود. هنری پدرش رو هم ملاقات کرد. پدر هنری بهش کمک کرد بتونه راجع به وضعیت پناهندگی و سنش دروغ بگه تا بتونه تو همون کارخونه‌ای که بابای کار میکرد یه شغل پیدا کنه. جایی که بابای به خاطر ساعتی 9 دلار شیفتای 12 ساعته یه بسته‌بندی کاغذ توالت برمی داشت. یه روز هنری تمام پولایی که تا اون موقع درآورده بود رو داد به مادرش، چون مادرش ازش توقع داشت واسه اجاره و خورد و خوراک اونم باید سهمش رو بده. تنهایی که هنری تو اون 6 ماه اول تجربه کرد هیچ وقت تو زندگیش پیش نیومده بود. نمیتونست انگلیسی حرف بزنه. مسیرها و اتوبوس‌ها رو یاد نمی‌گرفت و به ندرت و جز واسه کار از خونه بیرون نمی‌رفت. یه وقتایی سر کار موقع ناهار باباش پیشش می‌شست، ولی هنری نمی‌دونست راجع به چی باید باش حرف بزنه. باباش هم خیلی مشتاق حرف زدن نبود. تو این مدت به جای زاغه‌های شلوغ السالوادور، الان خیابونای عریض و خالی شهر برنتوود رو یاد گرفته بود و هنوز نتونسته بود با هوای ابری اینجا کنار بیاد. مادر هنری شبا تا دیر وقت کار میکرد، واسه همین خونه همیشه دست هنری بود. شبا قبل از خواب وقتی میشست تو تاریکی فیلمای ترسناک میدید، نمیتونست جلوی خودشو بگیره که دلش واسه بان تنگ نشه. اونجا هیچ وقت حوصله‌اش سر نمیرفت و همیشه حامی داشت. اما همه چی تو پاییز 2014 تغییر کرد وقتی هنری تونست تو دبیرستان برنتوود ثبت نام کنه، یکی از بزرگترین مدرسه های آمریکا که 4,000 تا دانش آموز داشت و مثل یه قلعه به بچه‌ها احساس امنیت و نزدیکی میداد. کلاس‌های اینجا دیوارای سفیدتر و نور بیشتری از مدرسه هنری تو السالوادور داشتن. اونجا دور حیات مدرسه رو حصار کشیده بودن که خوک‌ها و مرغای وحشی نیان تو، ولی اینجا مدرسه استخر و سالن تمرین موسیقی داشت. هنری تا قبل از این هیچ وقت هیچ سازی رو از نزدیک ندیده بود. مدرسه پر بود از دانش آموزای مهاجری که از آمریکای مرکزی اومده بودن و کلاس‌ها به هر دو تا زبان انگلیسی و اسپانیایی برگزار می‌شد. بچه‌ها وقت نهار با هم راجع به موضوعات مورد علاقه‌شون مثل فوتبال حرف می‌زدن یا پشت سر معلم‌ها غیبت می‌کردن و با این کار سعی می‌کردن انگلیسی‌شون رو بهتر کنن. یکی از بچه‌ها از این که می‌دید هنری باید بعد از مدرسه ساعت‌ها کار کنه تحت تأثیر قرار گرفته بود و می‌فهمید چقدر این پسر اذیت میشه وقتی راجع به بچگی‌اش تو السالوادور حرف می‌زنه. یکی دیگه از طرز حرف زدن بامزه و کوچه بازاری هنری خوشش می اومد. هنری بعدن یه اسم مستعار رو این دوستش گذاشت، کورلی، و از اون به بعد همه تو مدرسه این دختر رو به همین اسم صدا می کردن. کورلی می گفت هنری همیشه مثل یه برادر حواسش به من بود که اوضاعم مرتب باشه. گاهی که خیلی جدی می شد و می رفت تو خودش، کلی دیوونه بازی در می آوردیم که بخندونیمش و حواسش رو پرت کنیم. هنری از لحظه لحظه زندگی جدیدش تو مدرسه لذت می برد. زهرا با بچه ها از بوفه مدرسه ساندویچ می خریدن و با هم می خوردن. گاهی هم تو پارک فوتبال بازی می کردن. یکی از بچه ها بهش یه دوچرخه قدیمی داد که راحت تر بتونه این ور اون ور بره. بقیه هم بعضی روزا می اومدن کارواشی که بعد از مدرسه اونجا کار می کرد. یکی از داییای هنری که اونجا بود ازش خوشش اومده بود و رابطه نزدیکی با هم پیدا کرده بودن و گاهی می رفتن کنار رودخونه ماهیگیری. دایی هنری که متوجه شده بود خواهرزادش پسر مهربون و صاف و ساده‌ایه، بهش هشدار داده بود حواسش به MS-13 باشه، چون باند تقریبا الان تو لانگ آیلند مستقر شده و سازماندهی خوبی پیدا کرده. دایی هنری میگه بهش گفتم حواست باشه نذاری اینا تبدیل بشن به دوستات، ولی مهمتر اینه که نذاری باید دشمن بشن، چون این کار رفتن به استقبال مرگ. هنری میدونست چطوری تو مدرسه بچه های باندای مختلف رو از هم تشخیص بده. اونایی که تیشرت و سربند قرمز داشتن واسه باند بلودز بودن. زرتا واسه سلاتین لاتین، آبی تیره واسه د کریپس و آبی روشن و سفید واسه MS-13. اوایل هنری میترسید که آدم های الدسترویر پیداش کنن. میدونست عضویت تو MS-13 مادام العمره، فرقی نداره کجا باشی. ولی وقتی سال اول دبیرستان تموم شد و گیر هیچ کدوم از آدمای زندگی قبلیش نیفتاد، خیال شکم راحت شد. شاید واقعا میشد یه زندگی جدید ساخت. زندگی جدیدی که هنری ساخته بود اما اوایل سال دوم دبیرستان شروع کرد به اسم پاشیدن. اونم بعد از دیدن الفانتاسما، یکی از اعضای بانتو السالوادور که هنری رو میشناخت و این ترم تو دبیرستان برنتفود ثبت نام کرده بود. یه روز الفانتاسما هنری رو تو کافتریا دید و کشیدش کنار و بهش دستور داد بیاد به جلسه بان تو جنگل و به خاطر اینکه این مدت از خودش خبر نداده مجازات بشه. اگه تو السالوادور بود هنری ممکن بود خیلی راحت به خاطر ترک کردن بان تو لیست مرگ قرار بگیره. ولی MS-13 تو محله های لانگ آیلند سختی قوانینش رو پایین آورده بود. اینجا تازه واردا لازم نبود یه نفر رو بکشن تا وارد باند بشن. اعضا میتونستن با غریبه ها حرف بزنن و به خاطر خیانت نمیمردی، فقط کتک میخوردی. هنری بعد از مدرسه رفت تو جنگل و اونجا دید یک دو جین از بچه های بان منتظرشن. از جمله المانکی، الساتانیکو و البیکومی. نوجوانای قد بلندی که اواسط دوره بلوغشون بودن، گوشواره داشتن، موهاشون رو ژل زده بودن و شلوار جینای تنگ پوشیده بودن، هنری رو گرفتن و اونقدر زدن که نقش زمین شد و داشت از حال میرفت. به عنوان حسن ختام هم طبق رسم باند 13 ثانیه گرفتنش زیر مشت و لگد. هنری خودش بعدن میگفت ضربه ها مثل بارون از هر طرف میبارید رو تنم. من سعی کردم زندگیمو عوض کنم و اوضاع ماها داشت خوب پیش میرفت، ولی اون لحظه همه چیز تموم شد. هنری از اینکه زیر قولی که به پدر بزرگش داده بود زده احساس گناه میکرد. ولی از اون طرف برگشتن به کارهای قدیمی واسهش تسکین دهنده و آرامش بخش بود. اعضای بان تو لانگ آیلند همون رسم و رسوماتی رو داشتن و به همون لهجه خیابونی اسپانیایی حرف میزدن که هنری باش بزرگ شده بود. MS-13 براش آشنا بود. مثل یه خانواده. تو آمریکا MS-13 رو زیرگروه‌هایی سازماندهی شده بود که بهشون میگفتن کلیک، که ترجمه فارسیش میشه گروهک. تو دانش اجتماعی گروهک به مجموعه ای از افراد میگن که با هم تعامل نزدیک دارن و به صورت سازمان یافته هدف مشترکی رو دنبال میکنن. تأکید رو پیوندای اجتماعی به جای جنایتکاری به باند کمک کرده بود حتی بدون داشتن یه رهبری متمرکز و منبع درآمد ثابت به موجودیتش ادامه بده. تو ساحل شرقی آمریکا یا ایست کوست، بالاترین سازمان محلی اسمش هست نیویورک پروگرام. اعضای اصلی نیویورک پروگرام رو رئیس‌های باند تو السالوادور و لس آنجلس انتخاب می‌کنن و کارشون هم اینه که به گروهک‌های زیرمجموعه نظارت کنن. تو دبیرستان برنت وود اصلی ترین گروهک MS-13 ملوان ها بودن، The Sailors. هنری بعد از این اتفاقا و نزدیک شدن دوبارش به باند، تسبیح سفید مینداخت دور دستش و لباسایی با لوگو تیم بسکتبال شیکاگو بولز می پوشید. اگه دیده باشین این لوگو یه گاو عصبانی قرمز رنگه و تو نمادشناسی MS-13 شاخهای گاو جزء شمایل اصلی و مهم هستن، چون شیطان رو احضار میکنن. هنری خودش رو به بقیه اعضای باند این طور معرفی میکرد: تریسته، ملوانها، نیویورک. مثل یه سرباز که درجه و رده گروهانش رو معرفی میکنه. وظیفه اصلیش هم این بود که مطمئن شه تو دبیرستان با اعضای گروهک که حدود 30 نفر میشدن خوب رفتار میشه. اونجا یاد گرفت چطور یه مداد رو با عوض کردن پاککن تهش با یه تیغ ریشتراشی تبدیل به سلاح کنه و چطور بچه‌هایی که به دوست دخترای اعضا نزدیک میشدن رو تهدید کنه. اینجور وقتا به مزاحما هشدار میداد اگه میخواین روی زمین زندگی کنین بهتر از این دخترا دور بمونین، و اکثرا هم کارش جواب میداد. تو السالوادور باند رو خلافکارای کهنه‌کاری رهبری میکردن که زندگی تو خشونت چند ده ساله آبدیدشون کرده بود. ولی تو لانگ آیلند گروه دست دوتا برادر نوجوان بود که با مادرشون زندگی میکردن و مهمات و چاقوها و شمشیرهای گروه رو تو حیات خونهشون مخفی کرده بودن. با دوچرخه‌هاشون تو محله گشت میزدن، جلساتشون رو تو مکدونالد برگزار میکردن و شغلای معمولی داشتن. اینا یه پاتوق تو جنگل داشتن که گاهی جمع میشدن و با اسپری روی درخت ها شکل شیطان و دلغک‌های خندان و دخترای لخت رو نقاشی میکردن. تو گروه های چت فیسبوک راجع به دخترها و بازی کلش آف کلنز حرف می زدن و اخبار دوستا و دشمنانشون رو که تو لانگ آیلند دستگیر شده بودن یا تو السالوادور به قتل رسیده بودن با هم رد و بدل می کردن. یه بار یکی تو گروه نوشت دیدید کار ال بلک و ال فانی و ال فلش و بقیه رو ساختن؟ اون یکی هم جواب داد پسر دلم واسه ال بد خیلی تنگ می شه. کریسمس اون سال مادر هنری که خیلی ازش فاصله گرفته بود بدون خداحافظی گذاشت و رفت تا توی پناهگاه آسیب دیده های خشونت خانگی زندگی کنه. هنری هم رفت پیش داییش. بعد از این اتفاق تو گروه واسه دوستاش نوشت چقدر دوباره احساس تنهایی میکنه که والدینش ترکش کردن. یکی از دوستاش جواب داد ما خانوادت هستیم و هیچ وقت تنهات نمیذاریم. یه بعد از ظهر تو کلاس انگلیسی هنری با یکی از دخترایی که با ملوانها مشکل داشت چشم تو چش شد و دختره بهش چشم قره رفت. هنری هم تو جواب با انگشتاش رو هوا کلمه‌های M و S رو کشید که نماد گروه MS-13 هستن. دختره هم با دستاش یه شکل B درست کرد که حرف اول باند بلودز یا خونها بود. بعد از کلاس هنری به اعضای باند گفت دختره چیکار کرده. همه گیج شده بودن. دختره فقط 15 سالش بود. موهای بلند و چشمای قشنگی داشت و همه زیباییش رو تحسین میکردن. اعضای باند بهش گفتن هاستایل پیور دمونیو سویست دانخل. حتی بدترین شیاطین در لباس فرشتگان پنهان میشوند. اعضا تصمیم گرفتن دختره رو زیر نظر بگیرن. اگه قرار بود سر به سرشون بذاره کارش ساخته میشد. تابستون 2016 ملوانها و بقیه گروهک‌ها دوباره به ریشه های خشن خودشون برگشتن. شروع کردن به فروختن ماریجوانا و درگیر شدن تو دعواهای خیابونی. بچه‌ای که لباس زرد یا قرمز می‌پوشیدن تو لیست مرگ قرار می‌گرفتن. همون طور کسایی که وانمود می‌کردن عضو MS-13 هستن ولی در واقعیت نبودن. تو 6 ماه اول سال اعضای باند 3 تا از بچه‌های دبیرستان برنتوود رو کشتن و جنازه‌هاشون رو تو جنگل دفن کردن. هنری تو دعوا شرکت می‌کرد و ماری جوانا می‌فروخت اما نمی‌خواست وارد قتل و خونریزی دیگه‌ای بشه. تو السالوادور استفاده از خشونت لازم بود برای اینکه زنده بمونی. اما تو برنتوود ملوانا از هنری می‌خواستن همکلاسی‌هاش رو به سمت مرگ بکشونه فقط به خاطر اینکه مثل بچه‌ها رفتار می‌کردن. MS-13 مثل هر دسته دیگه ای از بچه های خسته و مضطرب و سرکوفت خورده دبیرستانی بودن، با این تفاوت که اینا چاقو و قمه داشتن. کاراگاه های محلی که بعدن از هنری بازجویی کرده بودن، پیامای فیسبوکش و متنایی که خود هنری نوشته بود تایید میکنن که هنری همیشه از خشونت های افراطی باند فاصله میگرفت و خودش رو درگیر عملیات آدمکشی نمیکرد. اینجور وقتا سعی میکرد وانمود کنه مشکلی براش پیش اومده و نمیتونه از خونه بیرون بیاد. یه بار به رئیس گروهک پیام داد که ببین پسر، مشکل اینه که عموم اینجا نشسته و مثل عقاب چشم ازم بر نمیداره. اون موقع عذرش رو قبول کردن ولی معلوم بود دارن اعتمادشون رو به هنری از دست میدن. توی یکی از پیامای فیسبوک هنری به دوستش گفت دیروز الدلین کنته به هم گفت یه جوری دارم رفتار میکنم که انگار دیگه نمیخوام تو قضیه باشم. گفت وقتی عضو باند شدم میدونستم تنها راه بیرون رفتن با تابوته. بدون اگه یه روزی دیگه ازم خبری نشد به خاطر اینه که مردم. وقتی هنری کلاس سوم دبیرستان رو شروع کرد، کایلا، همون دختری که با دستاش علامت گروه بلودز رو نشون داده بود، تو لیست مرگ باند قرار گرفت. کایلا همچنان داشت واسه ملوانها شاخوشونه میکشید و حتی طبق قوانین نرمتر باند تو لانگ آیلند تنها مجازات اعضای باندای رقیب مرگ بود. یه بعد از ظهر یه ماشین پر از ملوانها جلوی کایلا رو که با دوستش داشتن برمیگشتن خونشون گرفت. همشون پیاده شدن و با باتوم و چاقو به کایلا و دوستش حمله کردن و جفتشون رو کشتن چون نمیخواستن هیچ شاهدی زنده بمونه. دخترها اونقدر بعد کتک خورده بودن که پلیس اولش فکر کرد ماشین بهشون زده. تو لانگ آیلند کسایی هدف خشونت قرار می گرفتن که با باند درگیری شدید پیدا می کردن. روی کاغذ ملوانا همیشه حواسشون به این بود که قربانی آدم های عادی نباشن و فقط خبرچینا و اعضای باندای رقیب رو تو لیست مرگ قرار می دادن. به ندرت پیش می اومد شهروندای عادی صدمه ببینن، مگه اتفاقی و بر حسب تصادف. یه بار توی فروشگاه مواد غذایی به کسی که مظنون بود عضو یکی از گروه های رقیب شلیک کردن، ولی گلوله از جمجمه این آدم رد شد و خورد به فروشنده مغازه که پشت صندوق نشسته بود. همون پاییز و در حالی که زمان زیادی از کشته شدن کایلا و دوستش نگذشته بود، پلیس جنازه 3 تا از پسرایی که MS-13 کشته بود و توی جنگل دفنشون کرده بود رو پیدا کرد. هنری وقتی اخبار مربوط به این اتفاق رو از تلویزیون دید، بیشترین چیزی که توجهش رو جلب کرد قیافه خانواده‌های غمگین و داغدار این بچه‌ها بود که نمیتونستن جلوی گریهشون رو بگیرن. بعد پدر بزرگ خودش رو تصور کرد که داره تو مراسم تشییع جنازش گریه میکنه. هنری تصمیم گرفت یه راه مطمئن و امن پیدا کنه تا از باند جدا شه. ولی انگار همچین راهی وجود نداشت. حتی به فکرش زد که بره تو ارتش، ولی بهش گفتن چون هنوز به سن قانونی نرسیده بدون اجازه والدینش نمیتونه وارد ارتش بشه. وقتی به پدر بزرگ و مادر بزرگش زنگ زد و گفت تو فکر اینه که زندگیش رو برداره و دوباره برگرده، تنها چیزی که اونا بهش گفتن این بود که بره کلیسا و اعتراف کنه. هنری تو مدرسه هر روز مضطرب‌تر و آشفته‌تر می‌شد. وقتی اون روز سر کلاس زبان انگلیسی به کاغذای سفید و خالی دفترش نگاه می‌کرد، حس کرد الانه که منفجر بشه. قصد قبلی برای اینکه اعترافاتش رو بنویسه نداشت، ولی همه چیز خودجوش اتفاق افتاد. قتلا، کتککاریا، پشیمونی و افسوس از همه کارهایی که توی السالوادور انجام داده بود. هنری به کمک احتیاج داشت و میخواست معلمش بدونه که دخترها رو اون نکشته. همیشه به کایلا به چشم مادر دومش نگاه میکرد و چیزی جز خوبیشو نمیخواست. وقتی زنگ کلاس خورد، هنری قبل رفتن دم در یکم این پا اون پا کرد و دید معلمش داره برگه های دفترشو میخونه. دید که چطور قیافش تو هم رفته و چشماش پر اشک شدن. تو اون لحظه اهمیت کاری که کرده بود واضح و مشخص اومد جلوی چشمش. ملوانا همین الانش هم اعتمادشون به هنری رو از دست داده بودن. اگه میفهمیدن چه حرفایی تو اون دفتر نوشته شده، 100% اسمش رو میذاشتن تو لیست مرگ. بعد از اون روز هنری یک هفته مدرسه نرفت. وقتی دوباره برگشت، معلم کشیدش کنار و ازش پرسید چرا این حرفا رو حضوری بهش نگفته. هنری گفت جرأت نمی کرده رو در رو این چیزا رو بگه، چون می ترسیده ازش عصبانی بشن. ولی معلمش یه نگاه لطیف بهش انداخت و گفت لازم نیست نگران چیزی باشی، ما بهت کمک میکنیم. هنری سر کلاس نشسته بود و داشت به یکی از همکلاسیاش مسیج میداد که بلنگوی مدرسه اسمشو صدا زد و ازش خواست بره دفتر مدیر. همکلاسیاش فکر کردن دوباره تو دردسر افتاده، ولی وقتی وارد دفتر شد به یه غریبه کت‌شلوار پوش معرفیش کردن که از FBI اومده بود. به هنری گفتن اگه کمک میخواد باید همه چیزایی که میدونه رو به این مأمور FBI بگه، چون اینا میتونن یه هویت جدید بهش بدن و از لانگ آیلند خارجش کنن. مأمور غریبه به هنری گفت یه اسم انتخاب کنه و اونو با این اسم صدا بزنه. هنری هم اسم مأمور رو گذاشت تونی اف که از ریشه فدراله میاد. اسم واقعی تونی یا همین مأمور اف بی آی آنخل ریورا بود. یک کارگاه جنایی که مأمور اف بی آی تو بخش مبارزه با باندهای تبهکاری توی لانگ آیلند بود. قیافه جدی و شخصیت با اتوریته‌ای که داشت هنری رو یاد ال دستروئر مینداخت. همون رئیس باند تو السالوادور. و برخلاف بقیه پلیسایی که تا حالا دیده بود، ریورا اسپانیایی حرف میزد. همین شد که هنری تصمیم گرفت بهش اعتماد کنه. تو تلویزیون یه سری مستند دیده بود راجع به برنامه حفاظت از شواهد و فکر میکرد این اتفاق میتونه براش حکم بلیت فرار از MS-13 رو داشته باشه. اما ریورا هیچ وقت بهش پیشنهاد یه توافق رسمی نداد. ریورا چند ماه گذشته رو صرف بازجویی از اعضای باند کرده بود که بعد از قتل دخترها دستگیر شده بودن. اینا یا اطلاعات خاصی نداده بودن یا با اکراه قبول کرده بودن همکاری کنن تا خودشونو از افتادن تو زندان نجات بدن. اما هنری به هیچ جرمی متهم نشده بود و داوطلبانه داشت به عنوان یه مطلع با پلیس همکاری میکرد و مشتاق بود خودش رو خالی کنه و حرف بزنه. اینا بعد از اولین ملاقات فقط با تلفن و مسیج به هم حرف می زدن. هنری سعی می کرد همیشه جواب ریورا رو زود بده و اگرم گاهی در دسترس نبود و دیر جواب می داد معذرت خواهی می کرد. ریورا دنبال اطلاعاتی بود که بهش کمک کنه بفهمه برنامه های بعدی باند چیه و چطور میشه اسم واقعی کسایی که با باند کار می کنن رو پیدا کرد. متن مکالمات اینا مثل این بود که انگار یه نوجوون پر حرف داره به والدین سختگیرش راجع به کارهایی که کرده گزارش میده. هنری شب تو حرفاش به ریورا از دوتا از دوستاش که عضو باند هم بودن گلگی کرد. گفت یکیشون بهم گفته تو از 12 سالگی عضو بودی چون این کارو دوست داشتی. حالا چی شده که میخوای بذاری بری؟ ریورا اسم واقعی این پسر و گروهکی که عضوش بود رو پرسید. میخواست بدون هنری نظری داره که چطور میشه پسر رو عین قانون شکنی دستگیر کرد؟ ازش پرسید خبر داری اسلحه داره یا نه؟ یا اینکه مواد فروشی میکنه؟ قاچاقی اینجاست یا قانونی وارد شده؟ هنری ولی حواسش به مشکلات خودش بود و داستانو از زاویه دیدی که درگیرش کرده بود تعریف میکرد. تو ادامه حرفاش گفت اون یکیشونم بهم گفت تو بی مصرفی، به درد نخوری. من اصلا نمیدونم واسه چی تو رو دور و بر خودمون نگه داشتیم. هیچ کار مفیدی نمی کنی. منم بهش جواب دادم اگه من به هیچ دردی نمی خورم پس چرا نمیذارین برم؟ اونم گفت آروم باش پسر. ما هیچ وقت نمیذاریم بری. برای همیشه نگهت میداریم. چه خوشت بیاد چه نیاد. ریورا میخواست مکالمه رو به یه فضای عملگرایانه تر و با مدرک تر هدایت کنه. ببین هنری، من میخوام اینا رو دستگیر کنم. ولی یه دلیل میخوام. مثل حمل اسلحه یا هر چیز دیگه ای که تو بدونی. هنری گفت باشه حتما تو جریانتون میذارم. ریورا هم در جواب گفت باشه. ولی خیلی آروم و خونسرد باش و خودتو نگران چیزی نکن. چند روز بعد هنری یه پیام از ریورا گرفت که بهش گفته بود دیگه نمیخواد نگران اون پسره باشی. بعد از اطلاعاتی که هنری داده بود، سازمان مهاجرت و گمرک Immigration and Customs Enforcement یا به اختصار ICE تونسته بود این پسر رو به جرم ورود غیرقانونی به خاک آمریکا دستگیر کنه. بعد از روی کار اومدن ترامپ، اداره پلیس سافولک کانتی همکاریشو با سازمان مهاجرت و گمرک بیشتر کرده بود. هدفشون هم دستگیری و دیپورت کسایی بود که مظنون به عضویت تو باند MS-13 بودن. برگردوندن مظنون‌ها به آمریکای مرکزی واسه دولت آسان‌تر و سریع‌تر از این بود که ثابت کنن اینا کاری علیه قانون انجام دادن. حتی اگه این مظنون‌ها جرمی هم مرتکب نشده باشن، اداره مهاجرت میتونست درخواست بده ضمانت پناهندگیشون باطل بشه. در عمل ولی این کار تکرار همون استراتژی شکست خورده‌ای بود که اصلاً باعث شکل‌گیری و به وجود اومدن MS-13 شده. این باند توسط کسایی تو السالوادور پا گرفت که به خاطر موج دیپورتای دهه 90 از لس آنجلس برگشته بودن به کشورشون و آدمایی مثل الدسترویر رو تو محله‌های زاغنشینی مثل جایی که هنری زندگی می‌کرد پخش کرده بودن. امروز این تصمیم ترامپ که میگه بچه‌هایی رو دیپورت کنین که به خاطر فرار از دست MS-13 اومدن آمریکا هیچ چیزی نیست جز تشدید کردن چرخه‌ای که از همون اول اینا رو آورده اینجا. تعداد مهاجرایی که پارسال و بر اساس تصمیم اجرایی دولت ترامپ توسط سازمان مهاجرت و به جرم عضویت تو MS-13 دستگیر شدن 4 برابر سال 2016. لانگ آیلند هم در این مدت همیشه اولین جایی بوده که سیاست‌های جدید که به عملیات ماتادور مشهوره روش اعمال می‌شده. ترامپ و دادستان کل وقت آمریکا جف سشنز هر دوتاشون پارسال جلوی پلیس سافولک کانتی سخنرانی‌های داغ انجام دادن و بهشون بابت اجرای سیاست‌های جدید دولت تبریک گفتن. ترامپ حتی مادر کایلا خوز، همون دختری که به هنری علامت باند بلود رو نشون داده بود و اعضای باند MS-13 کشته بودن، رو به سخنرانی وضعیت کشور تو ژانویه دعوت کرد. سخنرانی وضعیت کشور یا State of Union Address یه سخنرانی سالانه است که رئیس جمهورهای ایالات متحده تو جلسه مشترک با نماینده‌های مجلس نمایندگان و سنای کنگره انجام میدن. نطق وحدت هم میگن به این سخنرانی. تو محافل خصوصی تر، کاراگاه‌ها و دادستان‌های لانگ آیلند از قاطی شدن سازمان مهاجرت دلخوشی ندارن و میگن این کار باعث میشه تحقیقات در مورد باند بی اثر بشه. ولی از اون جایی که دستگیری‌های بیشتر براشون اعتبارات فدرال، نیروی انسانی بیشتر و توجه رسانه‌ای ملی میاره، سافولک کانتی عملاً تبدیل شده به بازوی محلی سازمان مهاجرت و بچه‌های مهاجر رو دستگیر می‌کنه تا دیپورتشون کنه. انجمنای حمایت از کودکان تو لانگ آیلند شروع کردن به نوجوانا توصیه کردن که به پلیسا اعتماد نکنین و ازشون دور بمونین. A cop is not a friend. مدیر یکی از پروژه‌های حمایت از کودکان در معرض خطر میگه ما نمیتونیم با پلیس سافولک کانتی کار کنیم چون هرچی بهشون بگیم مستقیم از سازمان مهاجرت سر در میاره. من به بچه مهاجران میگم همیشه دهنتون رو جلوی پلیس بسته نگه دارین. گول قولایی که بهتون میدن رو نخورین. خام این آدما نشین. هنری نقش خودش رو تو کمک به دولت برای بیشتر کردن فشار رو MS-13 ایفا کرد. علاوه بر این که اسم کسایی که میدونست عضو باندن رو لو داد، اسم 11 تا بچه دیگر رو هم که میدونست تو لیست مرگ ملوان ها هستن به ریورا گفت. بهار همون سال FBI تونست دوتا برادری رو دستگیر کنه که سرکرده گروهک بودن و به چندین فقره قتل متهم شده بود. وقتی هنری فهمید پدر بزرگش تو السالوادور توی خواب مرده، خودش رو تو اتاقش حبس کرد و تا صبح گریه کرد و با خودش عهد بست که از این به بعد بهتر عمل کنه. حروف اول اسم پدر بزرگش رو پشت قاب گوشیش حک کرد تا همیشه یادش بمونه. شروع کرد پیش روانشناس تراپی رفتن. تو مدرسه یه گوش جلوی کلاس میشست و با کسی زیاد حرف نمیزد. درس مورد علاقهش تاریخ بود، جایی که راجع به اقوام پیشا کولومبیایی یاد گرفت که قلب قربانی‌هاشون رو در حالی که هنوز میتپید از بدنشون در می‌آوردن. هنری الان که به پلیس کمک کرده بود فکر می‌کرد مدارک محافظت از شهود به زودی به دستش میرسه. وقتی 18 سالش شد به دوستاش و معلماش میگفت مطمئنه به زودی از اینجا غیب میشه و میره کالیفرنیا. صبح یکی از روزای آگوست وقتی داشت نهارش رو آماده میکرد که با خودش ببره سر شیفت کاریش تو کارخونه کاغذ توالت، بالاخره مامورای فدرال اومدن دنبالش. ولی این مامورا از طرف پلیس یا برنامه حفاظت از شهود نبودن، بلکه از سازمان مهاجرت اومده بودن. همون واحدی که هنری بهشون کمک کرده بود بتونن اعضای MS-13 رو دستگیر کنن، یه پرونده دیپورت براش باز کرده بود و از همون اطلاعاتی بر علیش استفاده میکرد که خودش داوطلبانه بهشون داده بود. هنری گیج شده بود و به مامورا میگفت در حال حاضر داره با پلیس همکاری میکنه. ازشون خواست با ریورا تماس بگیرن، همون کاراگاه FBI که باش کار میکرد. اما عوضش مامورای سازمان مهاجرت بعد از اینکه ازش بازجویی کردن، گرفتنش و انداختنش توی اتوبوس. اتوبوس خیابونای لانگ آیلند رو رد کرد، از بزرگراه‌های منهتن گذشت و وقتی هوا تاریک شد به نیوجرسی رسید. هنری رو به بازداشتگاه مرکزی سازمان مهاجرت برده بودن، جایی که پر بود از جوانایی که مزنون به عضویت تو MS-13 بودن، همونایی که خیلی هاشون رو خودش لو داده بود. هنری اوایل مطمئن بود تا زمان شروع کلاسای سال چهارم از حبس سازمان مهاجرت آزاد میشه. اما وقتی چند هفته گذشت متوجه شد تو روزمرگی گیر کرده که با نقاشی کشیدن شخصیت کارتونای انیمه، تماشای تلویزیون و منتظر شدن واسه روزایی که نهار مرغ میدن داره میگذره. یه شب هنری تو اتاقش نشسته بود و داشت یه مستند راجع به رپرای میامی تو تلویزیون تماشا میکرد که نصف حبسیای عضو MS-13 اومدن تو اتاقش و ازش خواستن برگه محکومیتش رو نشون بده. جلودارشون هم یکی از دانش آموزای دبیرستان برنتوود بود که خودش رو رهبر گروهک تو بازداشتگاه میدونست. به هر کدوم از بازداشتیایی که شاخه ضد باند سازمان مهاجرت دستگیر می‌کرد، یه برگه محکومیت می‌دادن که توش توضیح می‌داد چرا دولت اینا رو با MS-13 در ارتباط می‌دونه. خیلی از توضیحات گنگ و کوتاه بود و معمولاً این چیزا رو می‌گفتن: تعلیق شدن از مدرسه، پستای فیسبوک و شهادت‌هایی از طرف منابع خبری ناشناس. مال هنری ولی اونقدر ویژه و خاص بود که روش مهر محرمانه زده بودن. تو برگه محکومیت هنری با جزئیات توضیح داده شده بود که هنری به افسر پلیس مدرسه اعتماد کرده و به اینکه در السالوادور مرتکب قتل شده اعتراف کرده. ولی از همه چی مسخره تر این بود که تو این برگه نوشته شده بود هنری واسه پلیس سافولک کانتی خبرچینی ملوانها رو میکرده. تایید میشود نام برده به واحد پلیس سافولک کانتی اقرار نموده است که به تازگی با افراد زیر که همگی اعضای تایید شده باند جنایتکاری MS-13 هستند ارتباط داشته است. زیر این بخش از برگه هم اسم الفانتاسما و بقیه ملوان ها نوشته شده بود. پلیس و سازمان مهاجرت عوض اینکه هویت شاهدشون رو مخفی نگه دارن، عملاً با این کار حکم مرگش رو امضا کرده بودن. یه عضو بازنشسته FBI که حکم هنری رو دیده میگه این بچه به فنا رفته. از این روز تبدیل میشه به یه هدف متحرک. اگه واقعا میخواست از اینا فرار کنه، باید میرفت به یه شهر دیگه و توی زیرزمین با 10 تا آدم دیگه اشتراکی زندگی میکرد و از همه مخفی میشد، نه اینکه بیاد با پلیس همکاری کنه. چند وقتی میشد که همبندیای هنری بهش شک کرده بودن که خبرچین پلیسه. و حالا اون پسره از دبیرستان برنتوود داشت بهش میگفت تنها رایی که میتونه بیگناهیش رو اثبات کنه و جونش رو نجات بده اینه که برگه محکومیتش رو نشون بده. هنری تو این چند هفته اینا رو سر دوونده بود و بهشون گفته بود برگش هنوز نیومده و منتظره تا وکیلش براش بفرسته. ولی این بهانه واسه زمان طولانی اعتبار نداشت و دیگه حرفشو باور نمی‌کردن. وقتی هنری دید هر شب بچه‌ها میان سر تختش و ازش میخوان برگه محکومیتش رو نشون بده، واسه کار کردن تو شیفت شب آشپزخونه اسم نوشت. همش قهوه میخورد تا بتونه شب رو بیدار بمونه و سعی میکرد روزا بخوابه. هر روز منتظر بود بقیه بیان و یه بلایی سرش بیارن. خیلی معمول بود که اعضای باند تو زندان دعواهای خشن راه مینداختن و همه جا رو پر از خون میکردن. این کارشون هم تا وقتی که نگهبانای زندان که به تورتوگاس مشهور بودن دستگیرشون نمیکردن ادامه پیدا میکرد. تورتوگاس، اگه تلفظ اسپانیاییش رو درست گفته باشم، به فارسی یعنی لاک پشت. و نگهبانا این اسم رو به خاطر کلاهای گنده و تجهیزات سنگینی که به خودشون میبستن و شبیه لاک پشت میشدن گرفته بودن. در نهایت یه شب که هنری تو تختش چارزانو نشسته بود و یه ورق کاغذ که نازکتر از دستمال بود دستش گرفته بود، تصمیم گرفت دوباره نامه بنویسه و درخواست کمک کنه. این بار مخاطبش وکیلش بود و ازش خواسته بود براش یه برگه محکومیت جعلی درست کنه که بتونه به اعضای باند نشون بده. هنری توی یه بخشی از این نامش نوشت: من فقط یه مدرک لازم دارم که نشون بده FBI از من بازجویی کرده، ولی من هیچی بهشون نگفتم. اعضای باند اینجا به هم میگن اگه برگمو نشون ندم مطمئن میشن که من جاسوسم. اون موقع دیگه کارم تمومه. اینا شکارشونو زنده نمیذارن. هنری آخر نامش رو هم با یه معذرت خواهی تموم کرد. ببخشید اگه خیلی بدخط نوشتم. احتمالاً به خاطر اینه که الان خیلی دارم میترسم.
Cuando yo vine acá a este país pensaba en algo que le había prometido a mi abuelo. Cuídate nomás, me dice, prométeme que vas a cambiar. Empecé a ir a high school casi en el año 2014-2015 y lo estaba logrando porque tenía unos meses ya de ir cambiando poco a poco.
وکیل هنری از خوندن نامه سرگیجه گرفت. نمیتونست واسش برگه محکومیت جعلی درست کنه، ولی این شانس رو داشت که پرونده رو خارج از سازمان مهاجرت و از طریق دادگاه فدرال پیش ببره. دولت آمریکا یه برنامه‌ای داره که در ازای همکاری خارجی‌هایی که سابقه جنایی دارن بهشون گرین کارت میده. این برنامه به خصوص خیلی مفیده برای مهاجرایی که براشون در صورت برگشتن به کشورشون خطر مرگ وجود داره. هنری میتونست خیلی راحت واسه این برنامه واجد شرایط باشه. فقط در صورتی که وکیلش یه نفر رو تو نیروهای اجرای قانون پیدا می‌کرد که شهادت بده اطلاعاتی که هنری داده با ارزش بوده. وکیل هنری به کاراگاه ریورا، همون مأمور FBI که با هنری کار میکرد، پیام داد و ازش خواست بیاد تو جلسه استماع واسه درخواست پناهندگی و شهادت بده هنری چه کمکی کرده. ریورا در جواب اسم دوتا از اعضای باند که اطلاعات هنری باعث شده بود دستگیر بشن رو گفت، ولی از اینکه بیاد و شهادت بده عذر خواست و دلیلش رو هم امنیت خودش ذکر کرد. تو جواب نامه وکیل هنری نوشته بود: شغل من این اجازه رو به هم نمیده که این کارو بکنم. به خصوص تو موقعیت حساسی که من توش هستم و آشکار شدن هویتم به عنوان دشمن MS-13 خیلی راحت احتمال ترورم رو زیاد میکنه. دادستان فدرالی که رو پرونده های قتل منصوب به ملوان ها نظارت میکرد هم قبول نکرد در دفاع از هنری شهادت بده. درست مثل اعضای اداره پلیس، اونا هم هیچ کاری نکرد. تبعات این تصمیم که شاهدایی مثل هنری اینطوری تحویل سازمان مهاجرت داده بشن خیلی فراتر از همین یک پرونده است. اگه اعضایی که میخوان از باند بیان بیرون هیچ محافظتی در برابر اطلاعاتی که میارن گیرشون نیاد، پلیس تقریبا هیچ ابزاری نداره که به دنیای دورافتاده MS-13 نفوذ کنه. مسئولای مدرسه که هنری رو تحویل مقامات داده بودن خیلی بهشون برخورد و واقعا شوکه شدن از اینکه به خاطر این کارشون هنری الان توی دنیای برهوتی بین باند و قانون به دام افتاده. رئیس آموزش پرورش سافورک کانتری میگه اینو از چیزایی که این پسر براشون آورد سوء استفاده کردن. نمیشه به همین راحتی از یکی استفاده کنی و بعد بندازیش دور. اون کسایی که واسه آزاد کردن بچه از باندای خلافکاری کار میکنن هم همین نظر رو دارن. رئیس یکی از بزرگترین تشکل‌هایی که تو نیویورک رو معضل باندهای خلافکار فعالیت میکنه میگه هر کسی تو MS-13 ببینه چه بلایی سر هنری اومد هیچ وقت به ذهنش هم خطور نمیکنه بره با پلیس حرف بزنه. تنها کاری که نباید انجام داد و آخرین کاری که پلیس میخواد بکنه اینه که این پیغامو بده که اگر شما با ما همکاری کردی هیچ محافظت و حمایتی در ازاش به دست نمیاری و وقتی به کمک احتیاج داشتی کسی نیست که ازت دفاع کنه. همین کاراگاه ریورا اگه آدم آشغال و بی وجودی نبود باید تلفن میزد دادگاه و میگفت ببین داداش این بچه بهمون کمک کرده. تو واقعیت این طور به نظر میرسه پرونده هندی تو تمام مراحل بررسی با سوء مدیریت و اشتباه جلو رفته. هر کسی هم که داخل قضیه است تقصیر رو گردن یکی دیگه میندازه. مدرسه میگه طبق قانون ما باید به پلیس اطلاع میدادیم که جون هنری در خطره. پلیس که اطلاعات هنری رو به سازمان مهاجرت داده میگه تقصیر FBI که گذاشتن هنری دیپورت بشه. FBI میگه ریورا مأمور رسمی ما تو بخش عملیات ویژه نیست. فقط یه وقتایی با دفتر مرکزی همکاری میکنه. و در نهایت سازمان مهاجرت هم میگه قانع نشده که هنری یه شاهد بوده. گرچه تایید میکنه نوشتن این برگ محکومیت ها واسه بچه هایی مثل هندی میتونه جونشون رو به خطر بندازه و جدیداً این پروسه متوقف شده و سازمان مهاجرت دیگه همچین برگه هایی صادر نمیکنه. همین چند ماه پیش سازمان مهاجرت یکی از اعضای باند رو که هنری اسمش رو لو داده بود آزاد کرد. برخلاف هنری این پسر حاضر نشده بود زیر بار این بره که عضو بانده. سازمان مهاجرت هم هیچ مدرکی نداشت که ثابت کنه. تقریبا 1/4 مهاجرایی که تو عملیات پارسال سازمان مهاجرت بر علیه MS-13 تو لانگ آیلند دستگیر شدن به خاطر نقص مدارکی که اثبات کنه عضو باند بودن آزاد شده. الان ولی هنری هم هدف مرگ قرار گرفته هم حکم دیپورتش صادر شده. اونم در حالی که بقیه اعضای باندی که این لوهشون داده بود الان واسه خودشون آزاد دارن میگن. هنری میگه فقط برای که حرف زده باشیم میگم همه این چیزا واقعا اتفاق افتاده؟ اینا کمک میخواستن؟ منم همه اسما رو بهشون گفتم. پس واسه چی من الان تو این وضعیت مزخرف گیر افتادم؟ آخر مقاله رو خانم نویسنده از زبون خودش روایت میکنه. ما هم به همین شکل میشنویم. الان که هنری تو بازداشتگاه سازمان مهاجرت کنارم نشسته، قیافش هنوز مثل یه پسر بچه است. لباس نارنجی زندان از شونه‌هاش بزرگتره و خودش روش اسم هنری رو با خط گرافیکی نوشته. و البته هنوز هم داره از تهدیدهای بچه‌هایی که میخوان برگش رو ببینن فرار میکنه. چند وقت پیش یکی از دوستای باندش بهش خبر رسونده بود که بالایا یه سری آدمکش از لس آنجلس فرستادن تا کار یکی از خبرچینای نیویورک رو بسازن. اون یکی هم گفته بود اخیراً با غم صورت یکی از خبرچینا رو به شکل یه خنده زشت و ترسناک بریده و بعدش هم جسدش رو نزدیک راهن برنتوود خاک کرده. هنری وحشتناک‌ترین لحظات عمرش رو با چنان آرامش و جزئیاتی تعریف می‌کنه انگار نشسته داره راجع به فیلمی که دیروز دیده حرف میزنه. مغز هنری مثل هر بچه دیگه‌ای که حوادث تروماتیک رو تجربه کردن، حوادثی که آسیب روانی جدی میارن، به دقت تمام جزئیات رنج‌ها رو ضبط کرده، ولی پر از حفره‌های خالی احساسات. هنری یه بار به هم درباره روزی گفت که شاهد اعدام یه پلیس فاسد تو السالوادور بوده که آرم باند رقیب رو پشت لبش تتو کرده بود. گفت همه سرش داد می زدن این سزای کسیه که با عوضی های باند رقیب کار کنه. می تونستی ببینی گلوله ها چطور از قفسه سینه و شکم و بازوهاش رد می شدن. وقتی ازش پرسیدم قتل چه احساسی بهت می ده؟ جوابم رو با شمردن تعداد گلوله هایی داد که بدن قربانی رو متلاشی کرده بود. 235 تا. انگار حرف زدن از خاطرات گذشته واسه هنری تسکین دهنده است. به خصوص وقتی به این فکر میکنه که قراره چه اتفاقی تو آینده براش بیفته. اگه دیپورت بشه به السالوادور، هر کسی اونجا ازش مراقبت کنه تو دردسر میفته. اونجا دیده چطور اعضای باند به خونه خائنا حمله میکنن و خودشون و همه اعضای فامیلشون رو با هم میکشن. اگه هم بهش پناهندگی بدن، باید برگرده برنتوود و تا وقتی که دولت بخواد جابجاش کنه، احتمالاً ملوان‌ها کشتنش. تو این روزا که هنری توی زندون شلوغ و وسط کسایی که میخوان بکشنش داره انتظار میکشه، یه وقتایی پیش میاد که سرشو میکنه زیر بالش و آروم گریه میکنه. خودشو تصور میکنه به همون شکلی به درختای نارگیل بستنش که مردی که اولین قربانیش بود رو بسته بودن. با خودش عهد کرده اگر همچین اتفاقی براش افتاد، مثل هیچ کدوم از آدمای دیگه‌ای که تا حالا دیده گریه و زاری و التماس خواهش نکنه. میگه احساس میکنم مثل یه تیک نخم که دارن از دو طرف میکشنم. گاهی وقتا فکر میکنم مردن بهتر از کاری بود که من کردم. مطمئنم خیلی بهتر بود اگه با کسی حرف نمیزدم. هنری البته گاهی هم یه آینده بهتر واسه خودش تصور میکنه. اگه از اون بیرون تصمیم بگیرن بهم کمک کنن و یه شانس واسه زندگی جدید بهم بدن، این بار دیگه فرصت رو هدر نمیدم. خودشو در حالی تصور میکنه که از دبیرستان فارغ التحصیل شده و داره کنار اقیانوس زندگی میکنه و با بچه‌هاش میره ماهیگیری. مادر بزرگش هم نزدیک به ایناست و گاهی میتونه بچه‌ها رو ببره گردش. دلش میخواد بره تو کار ساخت و ساز. یا شاید هم بره ارتش و با بقیه سربازا به همه جای دنیا سفر کنه. هر چیزی که از گنگ دورش کنه و همینطور از آدمای دولت. هر چیزی که بهش این امکان رو بده که یکم بیشتر زندگی کنه. رسیدیم به انتهای مقاله خیانت. امیدوارم خوشتون اومده باشه. این مقاله تو تاریخ 2 آپریل 2018 منتشر شده و اون موقع هنوز تکلیف نهایی هنری مشخص نبود. اما بد نیست بدونید ژانویه 2019 هنری علارغم خطر دستگیری و قتل توسط اعضای MS-13 به السالوادور برگردونده شد و در حال حاضر اونجا مخفی شده. قاضی پرونده مهاجرت تو حکمی که داده نوشته شرایط هنری رو درک می‌کنه و اعتقاد داره این پسر تو اعترافاتش صادق بوده، ولی چاره ای جز صدور حکم اخراج نداره، چون هنری به ارتکاب 2 قتل تو السالوادور اگرچه تحت فشار اعتراف کرده و شانس این که اونجا مورد شکنجه قرار بگیره کمتر از 50%. گزارش تصویری و اطلاعات تکمیلی در مورد این اپیزود رو هم به زودی منتشر میکنم و از طریق شبکه‌های اجتماعی پادکست میتونید اخبارش رو پیگیری کنید. قبل از خدافظی میخوام یه درخواست کوچیکی هم از شما شنونده‌های پادکست بکنم. همونطور که خودتون حتما میدونید، تهیه کردن هر قسمت یه پادکست کار پرزحمتیه و زمان و انرژی زیادی میبره. تنها چیزی که میتونه برای من این خستگی رو جبران کنه اینه که هر قسمت توسط افراد بیشتری شنیده بشه و آدمای زیادتری بتونن از مطالب این مقاله ها استفاده کنن. خواهش میکنم اگه از پادکست میم خوشتون اومده و از شنیدنش راضی بودین به بقیه هم معرفیش کنین. میتونین تو شبکه‌های اجتماعی در مورد میم به مخاطباتون اطلاع رسانی کنین یا لینکش رو برای دوستاتون بفرستین و حتی شفاهی راجبش به بقیه بگین. اگه هم دوست داشتین نظراتتون رو به هم برسونین. بخوام حقیقت رو بگم، از نظرات مثبتتون خیلی خوشحال میشم، ولی انتقاد از اونم حیاتی تره و کمک میکنه به بهتر شدن کار. ما رو با جستجوی کلمات پادکست میم به فارسی یا MIMM پادکست به انگلیسی با دوتا M میتونید همه جا پیدا کنید. آهنگ تیتراژ این قسمت اسمش هست میل پاسوس و معنیش از اسپانیایی میشه هزار قدم و توسط خواننده‌ای به اسم سوها اجرا شده. تا اپیزود بعد، بدرود. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverás,